أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در این تنبیه مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند که ما تا حالا این معنا رو تثبیت کردیم که مورد استصحاب و مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. بنابراین در احکام فرعی خب مشکلی در استصحاب نداریم، همینجور در موضوعات خارجیه که موضوع اثر شرعی باشند، لکن در امور اعتقادیه آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ خب اینجا همون جور که عرض کردیم ایشون بیانشون در کفای ناظر به کلام شیخ هست که مرحوم شیخ قائل هستند که در امور اعتقادیه استصحاب جاری نیست، تقریبا به قول مطلق. حالا عرض می کنیم بعدن در ضمن بیان کلام شیخ که تفصیلا کلام ایشون رو بیان میکنیم. مرحوم آقای آخون میفرمایند که امور اعتقادی دو قسمه. قسم اول اموری است که به تعبیر ایشون ان المهم فیها هو الانقیاد و تسلیم. یک اموری داریم که در این امور کافی است که انسان تسلیم باشه، به هر حال قبول داشته باشه، پذیرفته باشه، و در اینها این یک قسمه. ایشون تعبیری میکنند که میفرمایند اعتقاد خب تسلیم یا انقیاد همون اعتقاد انسان معتقد باشه. البته مثال این قسمی که ایشون عنوان می‌فرمایند مثل احوالات قیامت، نه اصل معاد، احوالات قیامت، سؤال قبر، فشار قبر، صراط، امثال اینها، نحوه نشور. اگر این مثال‌ها رو ما اینجا تنظیم بکنیم و بیان بکنیم، مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه می‌فرماید که در این قبیل امور که مهم درش همین مقدار هست که انسان انقیاد و تسلیم داشته باشه، یجری الاستصحاب حکمن و موضوعن، هم در موضوع استصحاب جاری میشه هم در حکم. اما در قسم دوم که از نظر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه اموری هستند که اینها اونی که درش مهم هست فقط انقیاد و تسلیم نیست، بلکه تحصیل یقین هست. انسان باید در این موارد یقین پیدا بکنه و معنای یقین پیدا کردن یعنی قطع داشته باشه، و اون هم با اون چه که عرضم بزرگتون که اسباب یقینی که میتواند در اینجا به دست بیاره، مثل نبوت، مثل معاد، مثل امامت. خب اینجا چیزی که ما به قول معروف میخوایم در این قسم که تحصیل یقین هست، اگر ما در اینجا شک بکنیم در این قسم، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که اینجا استصحاب در موضوع جاری میشه و در حکم جاری نمیشه. در بله این فرمایش ایشون هست در اینجا. حالا ترتیب مطلب. در قسم اول که امور اعتقادیه است که یلزم فیها عقد القلب، انقیاد و تسلیم، ایشون ملتزم هستن که استصحاب اینجا جاری میشه، هم در موضوع هم در حکم. اما موضوع در اینجا همین عقد قلب که گفتیم، من در گذشته نسبت به احوالات قبر این انقیاد رو داشتم، الان شک میکنم که آیا این انقیاد باقی هست یا این انقیاد باقی نیست. این موضوعه. اینجا ایشون میفرمان استصحاب جاری هست و میفرماین وجهی نداره که در اینجا ما شک بکنیم در جریان استصحاب. تعبیرشون این هست لصحت تنزیل و عموم تعلیل، ادله استصحاب عامه، هم اعمال جوارحی رو شامل میشه هم اعمال جوانحی را، اعتقادات مثل عقد قلب و تسلیم و امثال اینها افعال جوانحی است و استصحاب لا تنقض الیقین بشک به مختزل ادله در اینجا همون جور که افعال جوارحی رو شامل میشه افعال جوانحی رو هم میگیره و لذا عمومیت داره، دلیل استصحاب شامل میشه و مشکلی نداریم. و بعدیشون تصریح میفرماین این که آمدن گفتن استصحاب اصل عملی است، درسته، اما اصل عملی که آمدن گفتن به این معناست که استصحاب وظیفه شاک است تعبدن در قبال اماراتی است که حکایت از واقع میکنه. من وقتی اماره دارم این اماره واقع رو به من نشان میده، اما در اصول عملیه هیچ نشانی از ارائه واقع نیست، بلکه وظائفی است که شرع مشخص کرده برای من در ظرف شک من، برای رفع شک من، برای اینکه اینجا شک تعبدن برداشته بشه و من از حالت شک خارج بشم، اینجا استصحاب یا غیر استصحاب از اصول عملیه رو آمده و شارع جعل کرده. بنابراین در اینجا هیچ مشکلی نیست که ما بیایم و استصحاب جاری بکنیم. این هم که میگن استصحاب اصل عملی است، این در مقابل اون اماراته، نه اینکه اصل عملی است فقط به عمل خارجی مکلف که ما بیایم بگیم فقط در احکام فرعیه که مربوط به عمل خارجی انسان هست این بستگی داره و در اینجا جاری میشه. این در موضوع. در حکم مثل اینکه من قبلا میدانستم که واجب است انسان اعتقاد داشته باشه مثلا به فشار قبر، اعتقاد داشته باشه به سؤال قبر یا به اون چه که در عالم برزخ مثلا میگذره، واجب بوده از اعتقاد من. الان شک میکنم آیا این وجوب هنوز باقی است، یعنی اون زمان که من این وجوب رو یقین بهش داشتم، یقین داشتم که واجب از تسلیم و انقیاد نسبت به این موارد، آیا هنوز هم این حکم باقی است، واجب است یا واجب نیست؟ اینجا می توانم استصحاب بکنم، استصحاب بقاء وجوب بکنم، یعنی استصحاب حکمی در اینجا جاری بکنم. در استصحاب موضوع خود انقیاد رو استصحاب می کردیم، انقیاد به این رو قبلا من داشتم، حالا حکمش هرچی که میخواد باشه، قبلا من این انقیاد رو داشتم، الان نمیدونم این حالت انقیاد که به تعبیر مرحوم آخوند از افعال جوانحیست آیا باقی هست، این موضوع آیا باقی هست یا باقی نیست. عرض کردیم در روز گذشته مثل این که ما الان در مشاهد مشرفه یک کسی رو دفن کردیم، اما این شبهه و شک برامون پیش آمد که اینجا با توجه به این که این مشهد و عظمت اون امام یا امامزادهی که در اینجا دفن شده آیا فشار قبر اینجا هم هست یا اینجا نیست؟ اینجا استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقای این انقیاد را که اینجا هم این معنا وجود داره. این در استصحاب موضوع. خب مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا این معنایی رو که میفرمایند در قبال کلام شیخ که شیخ اصلا در این موارد استصحاب در موضوع رو جاری نمیدانند، نسبت به حکم هم استصحاب حکمی تعرضی ندارند که ظاهرش این هست در حکم هم همین نظر رو داشته باشند که حالا بررسی میکنیم. این قسم اوله. در قسم دوم که به قول مرحوم آخوند رضوان الله علیه اونی که ما نیاز داریم درش، مهم درش قطعه، یقین، معرفت، اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه قائل هستند که موضوعا استصحاب جاری نیست اما حکمن جاریه، ولذا اینجا اگر کسی یقین داشته باشه به وجوب تحصیل قطع به یک معنایی، حالا غیر از توحید و معاد و نبوت مثلا یا امامت، به یک حیثیتی در معاد فرض بفرمایید که آیا این هم جز اعتقادات هست که معاد جسمانی باشه یا نه ممکن است معاد عام باشه، فرض بفرمایید معاد جسمانی، آیا تحصیل قطع واجب است یا واجب نیست؟ در اینجا استصحاب موضوعی به این معناست که در قبل که من می دانستم این قطع به این خصوصیات هست، واجبه، استصحاب حکمی، واجب هست تحصیل قطع به معاد جسمانی. الان حالا در اثر شبهاتی شک میکنم که آیا این حکم باقی است یا باقی نیست، این رو میتونم استصحاب کنم بقایش رو. اما در استصحاب موضوعی مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماین اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه مثلا من شک داشته باشم در حیات امام زمان که خود مرحوم آخون مثال میزنند در اینجا، این معنا نداره استصحابش. چرا؟ برای اینکه من لازم است معرفت قطعی و یقینی به امام زمان داشته باشم، ولذا به فرمایش ایشون باز یجب تحصیل الیقین به موتهی او حیاتهی مع امکانه. این که بیام استصحاب جاری بکنم و بنابر استصحاب من بیام و قائل بشم به حیات امام زمان، این معنا نداره. ایشان علتش رو میفرمایند معنا که نداره از این باب که اینجا اعتقادیات در این قسم دوم، یعنی اون چه در اینها مهم تحصیل قطع است، تحصیل یقین هست، خب در مرحله اول این معنا بروز میکنه در ذهن، این تحصیل قطع با شک این سازشی نداره، جای استصحاب جایی است که من شک داشته باشم و جایی که تحصیل یقین میخواد با این شک هیچ ارتباطی نداره. حالا اگر در اینجا من قطع نداشتم بلکه زن داشتم، آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ مرحوم آقای آخون میفرمایند در مثل وجوب معرفت در این مواردی که گفتیم، در این اعتقادیاتی که یلزم فیها تحصیل الیقین، این زن مؤثر نیست در وجوب معرفت، مگر اینکه ما بیایم بگیم که در اینجا ما استصحاب را جاری میکنیم در باب حکم و این در باب موضوع، و این استصحاب اگرچه برای ما مفیده به قول معروف یقین نیست، اما یک ظنی حاصل میکنه، این رو میشه بگیم. اما به فرمایش ایشون این دو مطلب میخواد، یکی این که ما ظن در این استصحاب حاصل بشه، یک دو این ظنی که با این استصحاب حاصل شده مما یکتفا به در اعتقادات این مقدار ظن کفایت بکنه. اولا استصحاب مفید ظن باشه و بعد ظن در اعتقادیات کفایت بکنه و هر دوتا مسئله است. چرا؟ برای اینکه استصحاب اگر از باب تعبد ما حجت گرفتیم، این لا یفید و ظن اصلا به ظن کار نداره، یا تعبدیست، شارع تعبد کرده که من برای رفع شک خودم بنا رو بگذارم بر اینکه یقین سابق باقی است، این تعبده، کاری به ظن نداره که افاده ی ظن بکنه. اگر ما بیایم از باب بناء عقلا استصحاب رو حجت کنیم، بله اونجا مسئله ظن مطرحه، یفید و ظن از ادله ظنیه است، مثل اماره میشه. اما مسئله این است که اگر من آمدم در این موضوع اعتقادی استصحاب جاری کردم، استصحاب به اصطلاح در این موضوع جاری کردم، در حکم گفتیم استصحاب جاری میشه، اما در موضوع میخوام استصحاب جاری کنم، تحصیل یقین نمیتونم بکنم، اما تحصیل ظن شده، این استصحاب یفید و ظن نداره. اما اون دو مبنا رو باید درست بکنیم، یک اولا استصحاب رو از باب سیره عقلائیه نه از باب اخبار و از ادله ظنیه به حساب بیاریم که استصحاب در این صورت بشه اماره. دوم این که در این اعتقادیات ظن کفایت بکنه. اگر این باشه، ما عرضم به حضورتون که میتونیم به استصحاب اینجا اکتفا کنیم و بگیم استصحاب در موضوع هم جاری میشه. خب ما همونجور که گفتیم ایشون نتیجه گیری میکنن امور اعتقادی مثل سایر موضوعات باید اثر شرعی برش مترتب باشد تا ما بخوایم استصحاب رو جاری بکنیم، و تفاوت نمی کند متعلق استصحاب مربوط به عمل جوارح باشد یا عمل جوانح باشد. ولذا ایشان در همین استصحاب موضوعی می فرمایند ما که گفتیم اینجا استصحاب در موضوع جاری نمی شود، یکی از این موارد نبوته. تعبیر ایشون اینه، نفس النبوه، یعنی اصل نبوت. منتها ایشون در نبوت یک مطلبی دارن و اون مطلب عبارت از این است که ما نبوت رو چه می دانیم. البته این توضیح دیروز عرض شد، علت اینم که ایشون اینجا نبوت رو مطرح میکنند چون اصلا وضع این تنبیه به خاطر استصحاب نبوتی است که اون شخص کتابی در مقام احتجاج عنوان کرد که حالا بهش میپردازیم. مرحوم آقای آخون میفرمایند که اگر ما بیایم قائل باشیم که نبوت عبارت است از کمال نفس، یعنی نفس انسان به مرتبه ای از کمال میرسه که قابلیت وحی الهی رو پیدا میکنه، خب اینجا اگر این باشه، این معنا یک معنایی است که باید حاصل بشه برای نفس، این کمالات باید حاصل بشه. کسی که این کمالات رو برای خودش حاصل کرد مثلا نبوت به این معنا به دست میاد. خب اگر این باشه، اینجا بعد از اتصاف نفس به این کمالات شک معنا نداره که ما دیگه شک بکنیم که آیا این کمالات باقی هست یا باقی نیست، یا نفس به این کمالات رسیده یا نرسیده. این کمال هم یعنی قابلیتی که اقتضا بکند وحی الهی را. قبلش که نبوده که شکی نیست، بعدش هم که حاصل شد باز شکی وجود نداره. این یک جهت. جهت دیگر این است که اگر نبوت به معنای این کمال اینجوری باشه، کمال نفس باشه، دیگه امر مجعول نیست، بلکه از صفات خارجیه تکوینی است. ما استصحاب رو در امور مجعوله جاری میکنیم، اونی که جعل شرع داشته باشه. اینجا جعل شرع نداره، صفت خارجی تکوینی است که اگر شک در بقایش کنم به این جهت که آیا این نفس من که در این کمالات بوده، آیا انحطاطی مثلا از این کمالات پیدا شده، مثل سایر ملکات در عدالت، عدالت که من داشتم الان ساقط شده با این سخنی که گفتم یا ساقط نشده. در اینجا چون مجعول نیست بلکه از صفات خارجی تکوینی هست، این شک درش معنا نداره. اگر فرض شک هم بکنیم در اینجا، اثر عملی بر این که ما استصحاب جاری بکنیم این وجود نداره. یعنی دو تا اشکال ایشون میکنن. فرمایش مرحوم صاحب کفایه: اول عدم کونها مجعوله بل من الصفات الخارجیه تکوینیه ولو فرض الشک فی بقائها به احتمال انحطاط نفس عن تلک المرتبه و عدم بقائها به تلک المثابه کما هو الشأن فی سایر الصفات و الملکات الحسنه الحاصله بالریاضات و المجاهدات و عدم اثر شرعی مهم لها یترتب علیها باستصحابها. اینجا مجعول نیست، اثر شرعی مهمی هم در اینجا وجود نداره که مترتب بشه برش. این حالا این بیان ایشون اینجا. اگر ما بیایم بگیم نبوت ناشی می شود از کمال نفس، که ایشون می فرماین قابل جریان استصحاب نیست، اما اگر ما بیایم بگیم نبوت از مناسب مجعوله است، مثل ولایت، ولایت و امثال اینها، ولایت جعل الهی میخواد، نبوت هم همین جور. بله، در اینکه خداوند این جعل رو انجام بده اهلیتی میخواد که استحقاق این جعل رو پیدا بکنه. اما به هر حال اگر ما نبوت رو به این معنا گرفتیم، مرحوم آقای آخون میفرمایند که اینجا مورد استصحاب میشه، جعل داره، مورد استصحاب هست به نفسها، نفس النبوه قابلیت جریان استصحاب داره و آثارم برش بار میشه. حتی میفرماین ولو کانت عقلیه، آثار عقلیه، مثل اینکه اگر نبوت به اصطلاح در اینجا ثابت شد، این وجوب اطاعت و امثال اینها که ما از احکام عقلیه داریم اینجا خواهد آمد. منتها این معنا احتیاج به دلیل داره، و الا عرضم به حضورتون که چون یک مسئله ای رو مطرح میکنن که در اینجا اگر ما آمدیم استصحاب کردیم، خب استصحاب نبوت بخوایم بکنیم، باید اولا خود این استصحاب حجیتش ثابت باشه. اگر این حجیت رو از اون نبوتی که میخوایم استصحابش بکنیم ما بخوایم اخذ بکنیم، این دور لازم میاد، چون این استصحاب بخواد مثبت باشد برای نبوت. اگر خودشم متوقف باشد بر ثبوت این نبوت، به تعبیر ایشون این دور لازم میاد. حالا بعد ایشان می‌فرمایند استصحاب به این معنا نیست که خصم رو الزام بکنه، یک دلیل احتجاجی نیست که ما در مقام محاجه بیایم استصحاب رو به کار ببریم. بله، اگر خصم کسی باشه که کان علی یقین فشکه، اون وقت بهش بگیم نه، این یقینت رو باید ابقا بکنی در اون جایی که تعبد و تنزیل درسته و جای استصحاب هست و مورد دلالت دلیل هست. کما اینکه باز دلیل اقناعی هم نیست، یعنی استصحاب برای قانع کردن به درد نمیخوره مگر اینکه اون طرف مجادله ما باز یقین سابق داشته باشه و شک لاحق داشته باشه و ما دلیل بر تنزیل داشته باشیم. بنابراین استصحاب نه دلیل اسکاتی است نه دلیل اقناعی. این رو مقدمه میگیرن. بعد میفرمایند بنابراین وجهی نداشته که اون کتابی بیاد به استدلال کند به استصحاب نبوت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. چرا؟ چون این رو میخواد به عنوان الزام مسلم به کار ببره. این درست نیست. چرا؟ چون مسلم که شک در حدوث نبوت جدید نداره، اون یقین به بقا داره اما یقین به ناقض هم داره در اینجا، پس به درد میخوره. وقتی یقین داره به نسخ شریعت موسی، اگر این یقین رو نداشته باشه که مسلم نیست. خب این چه الزامی میتونه نسبت به مسلم داشته باشه این استصحاب؟ بله، معرفت نبی این با استصحاب معنا نداره. یلزم نظر به حالات نبی، معجزات نبی، این معانی موجب میشود که انسان اعتقاد به نبی پیدا بکنه. اما اینکه به صرف تعبد به شریعتش این با استصحاب ارزم به این دلیل نداره، این معنا نداره در اینجا. صرف این که ما اتکال کنیم علی قیامهی فی شریعتنا به قول ایشون لا یکاد یجدیه الا علی نحو محال. بله، در جایی که این اتفاق میفته ایشون احتمالش رو میدن که شریعت سابق بوده. مثلا ما خبری شنیدیم که پیغمبر جدیدی آمده و در حال تحقیق هستیم، اینجا لازم هست که ما عمل بکنیم به احتیاط عقلن، یعنی مراعات شریعتین رو بکنیم. اون شریعتی که الان بهش اعتقاد داریم باید رعایتش بکنیم، اما اون شریعتی هم که در مقام تحقیق هستیم که عرضم به حضورتون که احتمال حقانیت میدیم، اونم باید مورد توجه قرار بدیم. البته در حدی که اختلالی لازم نیاد، اختلال نظام یا در وضعیت ما ایجاد نشه، در اون حد ما همین که چون علم به ثبوت احده ما علی نحو الاجمال داریم در اینجا، این رعایت رو باید بکنیم. مگر اینکه این معنا برای ما جا بیفته که ما لازم است بنا بگذاریم در مقام عمل که این معنا هست بر شریعت سابق تا وقتی وضعیت معلوم بشه، یعنی ما تحقیقمون رو نسبت به شریعت جدید یا این پیغمبری که جدیدن آمده ادعا کرده تحقیق بکنیم، اما از نظر عمل ما لازم است بنا بگذاریم بر همون شریعت سابق، یعنی عملا تابع اون شریعت باشیم. این فی الجمله فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هست که عرض کردم ایشون وارد شدن در خود این مسئله که استصحاب را در امور اعتقادی میشه جاری کرد. در قسم اول حکمن و موضوعن، در قسم دوم فرمودند حکمن جاری میشه، موضوعن اشکال داشتن. موضوعن هم در مثل نبوت در مواردی که نسب هست اینجا باز احتمال جریان استصحاب رو ایشون قوی می دانستن، البته با اون شرایط و خصوصیات. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که کلام مرحوم آقای آخوند ناظر به کلام ایشون هست، یک بحث مفصلی را اینجا مطرح میکنن. بحثی که شیخ مطرح میکنن فقط بحث اصولی نیست، بار اصولی هم داره، اما بحث کلامی است. اما چون نوع فرمایشات مرحوم آخوند رضوان الله علیه در جهات مختلف همین بحث متوسط یا کوتاهی که اینجا در این تنبیه مطرح کردن ناظر به همون کلماتی است که مرحوم شیخ در رسائل دارن، ولذا بیان شیخ رو هم عرض میکنیم، اون وقت بعد به بیان تفاوتها بپردازیم و اینکه حق با کدام یک از این دو بزرگوار هست بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.